أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در تفسیر کلمه مبارکه حمد ملاحظه فرمودید که حمد مخصوص خدا سبحان است بلا غیر، و احدی محمود نخواهد بود، و هر مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحان است، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده در مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحان است، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام در مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحان است، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده است که هر کاری که به حمد خدا شروع نشود بی نتیجه است، ولی این اثبات نمی کند که حمد انسان را به کدام مقام می رساند. در قرآن کریم فرمود شما اگر شکر کردید ما نعمت را افزوده می کنیم. شکر تقریبا نزدیک به حقیقت حمد است، نه این حقیقت هم. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت کردید ما اضافه میکنیم. در مقابل شکر نعمت کفران نعمت است. در باره کفران نعمت تهدید ذهنی کرد، در مقابل شکر نعمت وعده صریح داد، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم نفهمد لأعذبن نکن، فبود این عذابی لشدید، که این تهدید ضمنی برخلاف وعده که صریح است. فرمود لئن شکرتم لأزیدن نکن، مقتضای تقابل و سیاق اقتضا می کرد که درباره کفران نعمت هم بفرماید و لئن کفرتم لأعذبن نکن، چون بین شکر و مزید نعمت تلازم هست، اما بین کفران نعمت و غضب الهی تلازم نیست. گاهی خدا عفو میکند. از این آیه کریمه استفاده میشود که شکر نعمت انسان را به مقامات بالا میرساند، اما تفصیل این که حمد به شکر انسان را تا به کدام پایگاه میرساند به اون صراحتی که در روایات هست در قرآن کریم نیست. لذا خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام را مبین و مفسر قرآن کریم قرار داد. این کتاب شریف صحیفه سجادیه که زبور آل بیت و اهل بیت است، دعاهایی که دارد هر کدام به نوبه خود شرحی از شروح آیات قرآن کریم است. اولین دعای این صحیفه مبارکه دعای حمد است. فرازهای از این دعا رو ملاحظه می فرمایید که حمد را چگونه معنا می کند و اثر حمد در بعد سلب و اثبات چیست، یعنی اگر کسی حمد نکرد چه می شود و اگر حمد کرد چه می شود، و حمد انسان را ممکن است تا به کدام پایگاه برساند. اولین دعا از این صحیفه مبارکه سجادی. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده، که این حمد را با توحید خدا شروع میکنند. بعد به جریان نبوت و هدایت الهی میرسد، اونگاه میفرماید به این که والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، حمد مال خداییست که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمیداد، اون عقلی که بتواند حمد را بشناسد و انجام بدهد اگر به مردم نمیداد. والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علا ما ابلاه من مننه المتتابعه، اگر به مردم نمی آموخت که خدا را در برابر نعمتهای پیاپیش حمد کنم و اصدق علیهم من نعمه المتظاهره، اگر به مردم نمی آموخت که در برابر نعمتهای پشت به هم داده او را حمد کنم، اسباق با غین یعنی شادابی، اسباق وضو که مستحب است یعنی وضو را اصلا شاداب بگیرد، یا سابقا نعم یعنی کسی که نعمتهای تراوان به شاداب است، نعمتهای متظاهره یعنی زهر هم به پشت به پشت هم، نعمتها پشت سر هم میرسد. حضرت فرمود اگر خدای سبحان معرفت حمدش را به بندگان نمی آموخت لتصرفو فی مننه، انسان ها در نعمتهای خدا تصرف می کردن، از این منن بهره می بردن، فلم یحمدوه، دیگر او را حمد نمی کردن چون حمد را نمی شنن. و توسعو فی رزقه فلم یشکروه، رزق او را با وسعت بهره برداری می کردن و سپاسگزاری نمی کردن. این تلازم اولی روشن که اگر خدای سبحان توفیق شناخت حمد را به انسان‌ها نمیداد، اونها نعمت‌های الهی را مصرف می‌کردند بدون حمد و بدون شکر. خب اگر کسی نعمت خدا را مصرف بکند و حمد و شکر نکند چه می‌شود؟ ولو کانو کذالک، یعنی اگر نعمتها را مصرف بکنن بدون حمد و شکر، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، اگر کسی نعمت را صرف کند و حمد نکند از حدود انسانیت بیرون می رود، در حد یک بهیمه خواهد بود، زیرا بهیمه از نعم استفاده می کند و شناختی اونچنان ندارد که بگوید الحمدلله رب العالمین. اگر انسان نعمتهای الهی را استفاده کرد و خدا را حمد نکرد، این از حدود انسانیت خارج می شود، به حد بهیمیت می رسد. یکی از شارحان معروف صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان داره، ایشون لطیفه ای دارن به فرمان چرا خود در اینجا فرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، دربار انسانیت جمع آورد دربار بهیمیت مفرد، نفرمود لخرجو من حد الانسانیه الى حد البهیمیه، یا نفرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حدود البهیمیه، در طرف انسانیت جمع آورد در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراوان و زائدی، بهیمیت یک حد دارد و اون عدم العقل است. اگر کسی حمد اله را به جا نیاورد از همه کمالات انسانی خارج می شود، وارد مرز بیعقلی خواهد شد که اون بهیمیت است. بهیمه را از این جهت بهیمه میگویند که کارش مبهم است، میزان روشنی ندارد که یک نظم خاصی داشته باشد، چی برای او حلال است چی برای او حرام است، امثال ذالک نیست. او هر چه به مزاجش گواراست میخورد، سخن از حلال و حرام ندارد. پس هم روی این تحلیل فصل مقوم انسان است. انسان حامد در مرز انسانیت است، و اگر کسی به صورت انسان باشد و حامد به شاکر اله نباشد، این در حقیقت فصل مقوم را ندارد. حیوان و ناطق، یه حیوان است که حرف میزند، اما انسان که حیوان ناطق نیست. این یه تعبیر مشهور و رائجی است که مرز انسانیت و حد انسانیت را به همون حیوان ناطق تفسیر کرده، یعنی حیوانی که حرف میزند. اگر کسی حامد نبود، همون حیوان ناطق است. با دیگر حیوان ها فرقش فقط اینه که اونا حرف نمیزنن، این حرف میزنن، وگرنه از حدود انسانیت خارج شده. معلوم میشود روی این تحلیل عقلی یکی از فصول مقدمه انسانیت را همون حمل تشکیل میدهد، که اگر کسی سپاسگزار خدای سبحان بود، او انسانه. این حد اقل اثری که برای حمد بارد. اون شه که ام شه این الا یوسف به و حمده ولیکن لا تفقهون و تسبیحون، در همه موجودات هست، در احجار هست، در آبها هست، در همه موجودات هست. اما اینکه خدای سبحان میفرماد اولئک کل انعام بل هم ازل، برای اینکه گرچه اون حد ضعیف شکر را حیوانات دارند، چون بهره عقلی ندارن به کمال عاقل نمیرسن. انسان با داشتن کمال عقلی اگر عقل خود را در خدمت شهوت و غضب پیاده کند، در حقیقت میشود حیوان یا از حیوان پست‌تر، زیرا حیوان فقط در همون حد شعور حیوانیش به این فکر است که شهوت و غضب را تأمین کند، ولی انسان با داشتن هوش اون عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند، که از بهرهای هوشمندیش در نتیجه شهوت و غضب حرکت کند. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اثیر تحت هوان امیر، چه بسا عقلی که می فهمد خوب درک می کند اما زنجیریه شهوت است، زنجیری هوا. وقتی زنجیری شد و اسیر هوس شد، همه اون فهمها را به هوس میدهد، همه هوشها را در این راه پیاده میکند که چگونه تغذیه کند، چگونه تجاوز کند. لذا از حیوان پستر خواهد. حضرت فرمود ولوکان و کذالک لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی این هم الا کل انعامه بل هم ازل و طبیل. اگر کسی حمد نکند، نعمت را بی شکر مصرف می کند و می شود حیوان، و چون خدا عقلی به اون داد که این عقل شهوت و غضب را اغال کند و مهار کند، این بعد شهوت و غضب عقل او را رام کردن، این عاقلی که در خدمت شهوت و غضب حرکت می کند قهرن از حیوان پس درخواست شد. اگر ما رو اقربهای عالم هوش و عقل می داشتن، انسان می توانست از دست اونها زندگی کند. اگر گرگها عقل بودن، ممکن بود از دست اونها کسی بتواند زندگی کند؟ این استکبار جهانی که همه را به سطوها برده، چون اندیشه را در خدمت غضب دارد پیاده می کند، اینه که همه را به سطوح آورده. اگر درنده ها عاقل می بودن، هرگز زندگی میسر نبود. این هم الا کل انعامه بل هم ازل سبیل. تا اینجا اون بعد سلبی هم که اگر کسی هم نکند چه می شود، اما بعد اثباتی قضیه که اگر هم بکند به کدوم مقام می رسد، اون را از را تشریح میکنه. بعد از اینکه مسائل توحیدی را تبیین میکند، مسائل اخلاص را بیان میکند، مسائل اینکه خدای سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم و از الهات منزه باشیم، اونگاه اینچنین میفرماید: والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شکه فی امره. یعنی خدای را شکر که هم در مسائل علمی به ما بینش توحیدی داد، هم در مسائل عملی به ما ایمان و اخلاص مرحمت کرد. یک بخشش مربوط به معرفت است، یک بخشش مربوط به ایمان. چون ممکن است کسی بداند به ایمان نیاورد. عمده مسئله ایمان است بعد از علم. اونگاه مقام این حمد را بیان می کند. اما چگونه حمد بکنیم خدا را؟ حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه. حمدی که خدای سبحان با این هم ما را هم عمر و هم حیات و هم زیست با حامدان قرار بده، که در ردیف حامدان و شاکران باشیم. به همین اندازه اکتفا بکنیم که در ردیف حامدانیم یا نه از اینها هم جلو بزنیم. چون یکی از مسائل دینی اینه که در خیرات سعی کنید جلو بزنید و برنده باشید. به این فکر نباشید که فقط در ردیف مؤمنینید. این دعای کمل که اون وقت عرض شد به ما آموختن که هر کسی از خدای سبحان این چنین بخواهد: و اخست هم منزلتن نیست و اغرب هم زلفتن لدهی و اجعلنی من احسن عبیده که اندر و اخست هم منزلتن لدهی و اغرب هم زلفتن لدهی و اخست هم منزلتن نیست. راهی نیست که مزاحمه کسی باشد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. این طور نیست که اگر همه بخواهند به اونجا برسن مثلا زحمتی باشد یا تزاحمی باشد به درگیری، این چیزی نیست. همین که انسان از مرحله خیال و وهم بالا آمد، نه کسی مزاحم اوست نه او مزاحم کسی، و اینقدر همت بلند است در این دعا که گفتند به خدا عرض کنید: خدایا مرا از همه بندگانت مقربتر قرار بده، همه راهشون برای این امر باز. اونگاه حضرت عرض بکند: حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه و نسبقو بهی من سبق الى رضا. اونا که سابقینن به کوی رضای حق در حرکت به شتاب زدگی حرکت بکنن، ما هم با اینها مسابقه بدیم که از اینها عقب نمانیم. و نسبق بهی من سبق الى رضاه و عفه. اونگاه راه این حمد را تشریح میکند که این حمد در دنیا چه میکند، در برزخ چه میکند، در قیامت چه میکند، به انسان را به کدوم پایگاه میرساند. حمدن یوزی و لنا بهی ظلمان طول برزخ. ظلمت های برزخ به وسیله این روشن می شود، یعنی دیگر بعد از مرگ برای ما تاریکی نباشد. برزخ طبق روایات همون قبر است. انسان چهار عالم ندارد: یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت. که برزخ همون قبر است، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن برزخ از کجا شروع میشود، فرمود منزل قبر. از همون طلیعه قبر برزخ شروع میشود، که عالم برزخ غیر از عالم قبر چیز دیگر نخواهد. و هر کسی برزخ دارد و هر کسی عالم قبر دارد، و تاریکی های برزخ با این حمد روشن می شود. در اونجا چیزی نیست که تاریک بکند جز گناه، و چیزی نیست که اون صحنه را روشن بکند جز اطاعت به ثواب. وقتی ظلمت ها و تاریکی های برزخ با این حمد روشن شد، انسان راه برزخ را که باید بپیماید و وارد قیامت کبرا بشود با آسانی طی میکند. کسی که راهش روشن است با آسانی اون راه را طی میکند. لذا فرمود حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ ازاء، یعنی تنورد. یا نه، حمد به وسیله خودش ظلمات برزخ را برای ما روشن کند، یا خدای سبحان با این حمدی که انجام دادیم تاریکی های برزخ را برای ما روشن کند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه بعثت و زنده شدن بعد از برزخ را هم آسان بکند. چون این راه را بعضی ها با آسانی طی می کنند و بعضی به سختی. این طور نیست که ورود از برزخ به قیامت کبرا آسان باشد، چه این که ورود از دنیا به برزخ هم کار آسانی نیست. این که انسان بخواهد وارد برزخ بشود با آسانی بتواند، این چنین نیست. مرگ به لسان دین همه نیست که بدن سرد بشود و طبیب قانونی اجازه دفن بدهد. این رو نمیگن مرگ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است که نما تنتقلون من دار الى دار. ممکن است یک کسی با یک فجعه و سکته زود بمیرد و انسان خیال بکند او فشار جون دادن ندارد، یا یه رزمنده‌ای در نقطه مقابل صبح در میدان جنگ تیر بخورد و تا عصر در همون خونش بغلتد و انسان خیال بکند او در خونش که در دست پا می‌زند فشار جون دادن دارد. این چنین نیست. برای شهید وقتی که تیر می‌خورد در خونش می‌غلتد، دیگه حواسش به دنیا نیست. مثل یه آدم تشنه گرمازده که تو هوای سوزان یک استخر زلال خنکی نصیب شده، او در اون استخر شنا میکنه. این طور نیست که حالا رنج ببینه. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها که از هر طرف میامد چه احساسی داشتن؟ حضرت فرمود بین که به همون اندازه که شما با دو انگشتتون گوشت یکی از انگشتاتون روی مختصر فشار بدید، همین اندازه. بنابراین او دارد در اون آب زلال شنا می کند، احساس رنجی ندارد. مرگ به معنای تمام شدن نفس و سرد شدن بدن نیست. یک مرگی است که در طب مطرح است. مرگی که در دین مطرح است انتقال از دنیا به برزخ است. کسی که از دنیا می خواهد وارد برزخ بشود برای او دشواره. در دو جا قرآن کریم خدای سبحان فرمود والملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، به هنگام مردن فرشتگانی هستن که سیلی و مشت به صورتها و پشتها میزنن. فرشتگانی که مأمور دنیای هم میبینن این شخص عمرش تمام شده، فرصتش پایان رسیده، کاری هم نکرده، با فشار پشتشو میزنن اید از دنیا بیرون. فرشتگانی هم که مربوطه به برزخ هم میبینن این با دست خالی دارد میاد، محکم به صورتهای او میزنن که عمری را به هدر ده. بنابراین والملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، این است که این شخص فشار جون دادن دارد، فشار انتقال از دنیا به برزخ دارد. این فشار قبر دارد. قبر یعنی برزخ. اگر قبر یعنی برزخ است، یک کسی در دریا بمیرد یا در فضا بماند تو خاک نباشد، باز همین فشار هست. اگر کسی توانست با آسانی از دنیا وارد برزخ بشود، با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. حضرت در اینجا می فرماید به این که این هم راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان می کند. چون انسانی که حامد و شاکر است قلبن معتقد است ولی نعمت او خداست و نمیگوید کسی به من هر نعمت داد و نمیگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. چون این فکر که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم همون حرف قارون است. منتها او درباره مال گفت، این شخص درباره علم میگوید. اگر کسی بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روحش روح حامد نیست، گرچه بگوید الحمدلله رب العالمین، یه حمد زبانی داره. خیلی ها آمدن درس خوندن نشد، خیلی ها میخوان بیان درس بخونن نمیشه. اگر یک کسی آمد چاک کلمه یاد گرفت، باید بداند بین که ما بکن من نعمتن که من الله، چی که دلش نخواهد عالم بشود. شما حضور دارید میبینید هزارها نفر میاندی، چند نفری توشون در بیاد، چه دانشگاه چه حوزه چه هر کارهای دیگه، این دومیست که افراد دلشون نخواد عالم بشن یا تلاش نکنن، این چنین. بنابراین کسی خود را طلبکار نباید بداند. اگر یک کسی گفت من خودم زحمت کشیدم، این هرگز به حقیقت هم نرسیده، چون ما بکن من نعمتین که من الله، او ولی نعمت خودش نشناخت. اگر کسی ولی نعمت خودش نشناخت، چگونه میتواند هم بکند؟ اون حمدی که انسان را با آسانی وارد برزخ میکند و فضای برزخ روشن میشود، این روزتون من ریاض الجنه خواهد بود، و با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا میشود، اون حمدیست که قلبن و اعتقادن و خلقن و عملن انسان را حامد کند. این حمد. این شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد، لذا در این تلقینه های میت ملاحظه می فرمید به این میت جمله های می گویند، یکی از فرازه های این است که بدان که ان الموت حق و ان القبر حق. خیلی ها برایشون روشن نیست که مردن، چون انسان وقتی بدنش سرد شد مثل این که خوابید، یه سلسله خاطراتی دارد، اما حالا دوباره می تواند به بدن برگردد یا نه، برای خیلی ها روشن نیست که مردن. اونگاه یه چیزهای رو مشاهده می کند و این کلمات رو هم می شنود و می فهمد که دارد منتقل می شود به مانندان. اگر چون که مرگ به معنای انتقال است، انسان تا از تک تک این علاقه صرف نظر نکرد وارد برزخ نمی شود، و تا از تک تک این علاقه قطع علاقه بکند طول می کشد. انسانی که می میرد مثل اون آدم معتادی است که او رو بگیرن، همه مواد رو ازش بگیرن و این اعتیادش بماند. اعتیاد هست، متعلق عادت نیست، او در عذاب علیم گرفته. انسان معتاد به دنیا وقتی دل به دنیا، به زن، فرزند، به زندگی بر، وقتی که مرد، مال و متعلقات رو از اون میگیرن و این علاقه هست، این علاقه مدت ها او رو میسوزونه تا کم 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 از جادش. اونجا راه درمان هم که نیست که آدم معالجه کنن، که اینه که اگر حمد باشد هرگز انسان خود را ولی نعمت خود نمیداند، نمیگد من زحمت کشیدم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این چنین نیست. سخنش این است ما بکن من نعمتن که من الله، و همین علمی هم که انسان پیدا کرد با یک بیماری خیلی جزئی از یادش میرود، با یه حادثه کوچک کوچک، یه بیماری حسره و مانندان، یه فشاری که به مغز بیاد بعد از اینکه از بیمارستان آمده، همه محصولات که 50 سالش از یادش میره. این هم که عالمیست خلاصه، و کسی نمیتواند بگوید من ولی نعمت خودم هستم، خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. که از برزخ سوال میشود که برزخ کی است، حضرت فرمود منزل قبر، یعنی اولین لحظه‌ای که انسان وارد قبر میشود همون برزخ است. عالم قبر یعنی عالم برزخ. این هم ظلمات برزخ را روشن میکند، یعنی حامد تو تاریکی نیست. و انتقال از برزخ به قیامت را هم آسان می کند، و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که با آسانی وارد قیامت کبرا می شود، و یشرف بهی مناظرنا عند مواقف الاشهاد، ما وقتی که رفتیم اونجا شاهدا همه حضور دارن، موقف ما اونجا موقف خوبی خواهد بود، موقف شریفی است. شاهدها اونایی که حاضرند و ناظرند اعمال ما رو در دنیا دیدن و در قیامت بخوان شهادت بدن. ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اونا که شاهد اعمال ما هستن. یعنی امروز میبینن ما چه میکنیم، فردا هم شهادت میدهن. انسان که حامد باشد وقتی در حضور اونها رفت در مواقف اشهاد، یعنی اونجا که شاهدا ایستادن، در اون موقف رفت، شریف و گرامی. چه روزی یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، در اون روز. اونگاه فرماید حمدن یرتفع منا الى اعلا علیین فی کتاب مرحوم یشهده المقربون، حمدی که ما را به اون عالی ترین مقام علیین برسان. علیین یک کتاب است که ابرار محصول اعمالشون در اون علیین است، که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. مقربون بالاتر از ابرارند که شاهد کتاب و صحیفه اعمال ابرار. حضرت فرمود به این که تو را اونچنان حمد میکنیم که ما را به اعلی علیین برساند. معلوم شود حمد یه صراط مستقیم است، حمد یک عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسی به این عقیده و به این خلق و به این عمل متصف بود به اعلی علیین راه پیدا میکنه. حمدن تقرر بهی عیوب نونا ازا برقت الابصار، یه عده در قیامت چشمشون بی نور است، در برزخ چشمشون بی نور است، این در احتضار هم چشمشون بی نور است. چشمشون بی نور است نه یعنی این چشم ظاهری، این چشم ظاهری که برای همه بی نور است، نمی بینم. در هنگام مرگ انسان که این بدن رو رها میکند به همون بدن برزخی، اون بدن چشمی دارد، دستی دارد، پایی دارد، گوشی دارد. بعضی ها وقتی این بدن رها کردن با اون بدن برزخی که هستن کورند. و اما اینها فرمود به این که در اون حال چشمان ما روشن باشد. این هم قرة العین باشد برای ما. قرة یعنی اون اشک خنک، غار یعنی خنک. چون اشک یا در هنگام غم و حزن میریزد که اشک گرم است، یا در هنگام نشاط و سرور میریزد که اشک سرد است. اشک سرد را میگن قرة العین. قرة یعنی خنک بودن. میگوین هوا اون غار یعنی هوای سرد خنک. لیل اون غاره او نهار اون غار یعنی نهار خنک. اشک خنک، اشک خنک همون اشک نشاط و اشک سرور است در برابر اشک گرم. ولا قرت به معنای نور نیست. قرت العین نه یعنی نور چشم. غریر العین نه یعنی کسی که چشمش نورانی است. غریر العین یعنی کسی که چشمش خنک است، اشک خنک دارد که کنایه از نشاط و سرور است. اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا از اسودت الابشار، حمدی که اون روزی که یه عده صورتاشون سیاه می شود ما صورتامون سفید باشه. چون یه عده صورتاشون سیاه خواهد بود، یه عده صورتاشون سفید، یعنی خاطرات ما در صورت ما اثر می گذارد، اون نفسانیات ما در چهره اثر می گذارد. بعضی از اینها را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد و بعضی از اینها را به عنوانی که ستار الغیوب و العیوب است پوشنده. یه انسانی که یک مطلبی را که نباید بگوید گفت، این درک او را شرمنده می کند، عرق می کند، چهرش سرخ می شود. اون اندیشه است، اون درک است که چهره را سرخ کرده، اون وصف نفسانی است که صورت سرخ کرد. یا اگر هراسناک شد اون حزن است که صورت رو زرد می کند. پس نفسانیات در چهره اثر می کند، یا در همه بدن یا در خصوص چهره. گناه صورت رو سیاه می کند و ثواب صورت سفید می کند. خدای سبحان اون دوتا و امثال اون را در دنیا نشان همه داد، چون مهم نیست. خب کسی خجالت کشید صورتش سرخ می شود، یا غمگین شد صورتش زرد می شود، این مهم نیست. اما اگر کسی گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، این حیثیتش ریخته. خدای سبحان که ستار است، در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهی صورت بشه. قیامت که روز ظهور حق است، این خصوصیت هم ظهور میکنه. یوم تبیض ذو فیه وجوه و تسود، یوم تسود ذو فیه وجوه و تبیض ذو فیه. این چنین نیست که خاطرات ما، عقاید ما، نفسانیات ما هیچ مساسی با صورت و بدن ما نداشته باشه. همونطوری که یک حرف صورت سرخ میکند، یک اندیشه صورت زرد میکند، یک حرف یا یک اندیشه صورت سیاه یا صورت سفید میکند. حضرت میفرماد به این که اون روزی که عده‌ای بشرهشون سیاه هست، ما با این حمد با چهره سفید محشور شدیم. یم جمعان حمدن تغر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار، حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. این هم به بود سلبی اشاره داد، هم به بود اثباتی. معلوم می شود اگه کسی هم نکند، اهل شکر نباشد، گرفتار عذاب خدا، و اگر کسی اهل حمد و سپاس باشد، به کرم جوار حق می رسد. کرامت ظاهرم در فارسی معادل نداشته باشد که ما بخواهیم کرامت را به فارسی ترجمه کنیم یک کلمه بسیط معادل او باشد، این چنین نیست. ناچاریم از چند کلمه مدد بگیریم کرامت رو معنا کنیم. چن کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. اون بزرگواری ویژه را میگوین کرامت که ظاهرا در فارسی معادلی ندارد. این که خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد، به لسان عربی مبین، روایت از ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه است که این لسان تبین الالسنت ولا تبین الالسنه، این لسان توان اون را دارد که ترجمه خوی باشد. همه لطائفی که در سایر فرهنگ ها و زبان ها هست عربی می تواند بیان کند، اما عربی لطائفی دارد که دیگر زبان ها او را نمی توانند تبیین کنند. لذا عربی مبین است، تبین الالسنته ولا تبینه الالسنتو، او هر زبانی را می تواند بیان کند، اما هیچ زبان نیست که همه لطائف عربی را تبیین کند. لذا عربی مبین. کرامت یه همچه مقامی است. کریم اون انسان بزرگواری است که هر چه غیر خداست برای او ناشایسته و نازیبنده. حالا بقیه این دعای شریف رو مطالعه فرمود که فردا بحث بشه ان شاء الله. الحمدلله.